بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و مرادهم بالاعم بحسب المفهوم غیر الاعم بحسب المساق الذي تقدم الكلام عليه في النسب. بحث ما در مورد کلیات خمس که گفتیم که کلیات خمس همون ذاتی و عرضی هستن، در تعریفشون محمول و عقص میکردیم، هو المحمول الذي كذا و كذا. بعدن مستشکل اومد سه اشکال کرد که شما میگین هر ذاتی و عرضی که باید محمول واقع بشود، ما سه مثال میاریم که اینها محمول هستن و ذاتی و عرضی نیستن. اشکال اول و دوم بود. اشکال سوم ما یه ذاتی و عرضی میاریم که محمول واقع نمیشود. که اشکال اول رو تقریبا اواسطش هستیم داریم جواب میدیم، گفتیم که فل جمله هر محمولی بنا نیست که ذاتی و عرضی باشد، محمولی که در حمل طبعی اگر وارد بشود این محمولش ذاتی و عرضی هست. بعدن حمل طبعی و وضعی رو بنابر مبنای کتاب توضیح دادیم که اگر محمول اعم مفهوم از موضوع باشد بهش میگن حمل طبعی، مثل الانسان و حیوانون که حیوان اعم مفهومی از موضوعش هست. و اگر محمول اخص مفهومی از موضوع باشد بهش میگن حمل وضعی، مثل الحیوان و انسانون که انسان اخص مفهومی از حیوان هست. مرحوم مظفر در همین حد اکتفا کرد، یعنی عموم و خصوص مطلق را بیشتر مورد بررسی قرار داد. در صورتی میتونه بین موضوع و محمول چهار نسب مفهومی مصداقی کار نداریم مفهومی باشه، یا به نحو مساوی باشن، تساوی باشه، موضوع محمول مساوی مفهومی با هم باشن، مثل ال انسان و حیوان و ناطق. آیا حمل طبعی هست و یا حمل وضعی؟ هیچ کدام. چرا؟ برای اینکه حمل طبعی و حمل وضعی تحت شعاع حمل شایع هستند و اگر موضوع و محمول تساوی مفهومی با هم داشته باشن این حمل اولی هست، تخصصا از بحث ما خارجه. این نکاتی هست که باید توجه بکنیم. پس ال انسان و حیوان و ناطق نه حمل طبعی هست و نه حمل وضعی، بلکه حمل اولی هست و تخصصا از بحث ما که حمل شایع گفتیم. بهتر بود که مرحوم مظفر اول حمل اولی و شایع رو مطرح میکرد، بعدن تحت و شایع حمل شایع میگم حمل طبعی داریم و حمل وضعی داریم، حمل مباطات داریم و حمل اشتقاق داریم، حمل بسیط داریم و مرکب داریم، اینا رو بعد ان شاء الله حمل بطی داریم و غیر بطی داریم، اینا رو دیگه ان شاء الله خدمتتون عرض میکنیم انواع حملی که هست. پس اگر نسبت موضوع محمول تساوی مفهومی بود حمل اولی هست، از بحث ما خارج هست. اگر عموم خصوص مطلق بود که مرحوم مظفر فرمودن، اگر محمول اعم بود حمل طبعی و اگر موضوع محمول اخص بود حمل وضعی میشه. اگر به نحو تباین باشد که تباین گفتیم در همه این حملهای طبعی و وضعی اشراب شده، یعنی مقسم قرار میگیره، شما حتی وقتی میگین الانسان و حیوانون که حمل طبعی هست و محمول اعم مفهومی از موضوع هست، همینجا هم تباین مفهومی هم دارن، یعنی تباین مفهومی میتواند با اقسام دیگرش جمع بشود به خلاف تباین مصداقی. چرا؟ برای اینکه وقتی اینها تباین مفهومی داشتن، چون الانسان مفهومش غیر از حیوان هست، لذا تباین میشه، ترادف نمیشه. تباینی که میگن در مقابل ترادف که قبلا اینها رو خوندیم که مفهوم یا مرادف هم هستن و یا متباین با هم هستن. بعدا اینجا دیگه ادامه نمیدیم، اینا رو خیلی فکر کردیم، خودتون باید فکر بکنیم، برای نیست همه این مسائل ما بگیم. اگر اینجا میگیم نسبت بین موضوع و محمول تباین هست، خود تباین اقسامی داشت، یا به نحو تخالف بود و یا به نحو تقابل و یا به نحو تماثل متماثلان. هیچ وقت دوتا موضوع محمولی که تباین تقابلی با هم داشته باشن بر همدیگر حمل نمی شود. اگر این تباین رو میگیم منظورمون تباین تخالفی هست. تباین تخالفی یعنی چی؟ یعنی تغایر ذاتی با هم نداشته باشن. قبلا توضیح دادیم مانند سیاهی و مثلا شیرینی. مثلا میگی این سیاه شیرین است، میتونی حمل کنی مثلا در خرما جمع بشه. ولی اگر تباین به نحو تقابل بود که اینها تغایر ذاتی داشتن، خودشون هم انواعشون چند تا بود؟ چهار تا بود: عدم ملکه، تناقض، تزایف و تضاد. اینها هیچ وقت بر هم حمله می شود. چرا؟ برای اینکه در هم باید یک اتحاد و مایی ملحوظ باشد. در صوفی وقتی میگه تغایر ذاتی دارن، هیچ اتحادی در اینها ملحوظ نخواهد شد، مثل سیاهی و سفیدی. هیچ وقت اینا بر هم حمل نمیشوند. نمیتونی بگی سیاه سفید است، نمیتونی بگی بینا نابیناست عدم و ملکه، نمیتونی بگی بالایی پایینیست تزایف، و یا اینکه انسان عدم انسان هست تناقض. پس این تباینی که میگیم تباین تقابلی دیگه خارج هست. اگر تباینو میگیم انصراف در تباین تخالفی دارد. اینها رو هم دیگه باید دقت بفهم. خب وقتی این نسبت موضوع محمول با هم مساوی شد که میشه حمل اولی، اگر نسبتشون تباین تخالفی بود میشود حمل شایع. حالا حمل شایع در همین تباین اگر محمول اعم از موضوع بود میشه حمل طبیعی، اگر محمول اخص از موضوع بود میشه حمل وضعی. این در عموم خصوص مطلق. اما عموم خصوص من وجه گفتیم بازم مرحوم مظفر مطرح نکرده، این حمل چطور خواهد شد؟ مثل از ظاهک و ناطقون. ظاهک و ناطق اینها عموم خصوص من وجه هستند. از یک طرف ظاهک اعم از ناطق هست، از یک طرف ناطق اعم از ظاهک هست. آیا این حملش طبیعی یا حملش وضعی؟ بعضی از منطقیون فرمودن حملش وضعی هست، ولی ما اینو استبعاد میکنیم که نه، هم حمله طبیعی هست. وقتی میگیم از ظاهک و ناطقون، وقتی ناطق رو داری حمل میکنی، شما لحاظ اعمیتشو در نظر گرفتی. گرچه من وجهن اعم هست، به نحو مطلق اعم نیست. و اگر شما بخواین اون وجه اخصیتش رو لحاظ بکنین، چون من وجهن اعم، من وجهن اخص هست، من وجهن که اخص باشه، این شما دیگه حمل اینو نمی کنید. یعنی اونم دوباره تخصصا از بحث ما خارج هست. لذا اگر عموم خصوص منوج بود بین موضوع محمول، اونم عموم خصوص منوج مفهومی، اینها مصداقی اصلا تخصصا از بحث ما خارجه، چنانچه تو همین پاراگراف خدمت رو عرض میکنه. نظر ما این هست که این هم حمله طبیعی هست. حالا یه نکات دیگه هست بعدم خدمت رو عرض میکنم. بله،
به
انصراف
طبیعی و
وضعی
تفکیه بشده، به طبیعی و وضعی تفکیه.
بله بله.
خیلی مثلا
این
که در اون
خصوص
مطلق و در
منوج
داریم
طبیعی و وضعی طبیعی در
این
دوتا هست. خب نه، این مقسم هست. ما میگیم قبلا دیروز فقط گفتیم آقا این مقسم تباین مفهومی هست. امروز یک نکته اضافه کردیم که این تباین خودش اقسامی داشت: متماثلان، متخالفان و متقابلان. قبلا اینا رو خوندیم. آیا اینها کدوم از این تباین هست؟ میگیم تباین تخالفی، که اینها تغایر ذاتی با هم نداشته باشن. اگر تغایر ذاتی با هم داشته باشن، هیچ وجه اتحاد و مایی در اینها لحاظ نمیشود. وقتی شما اتحاد و ما بین موضوع محمول ندیدین، اصلا نمیتونی اینها رو بر هم دیگه حمل بکنید. این مقصد ما هست. حالا این وقتی تباین مفهومی مقسم ما شد، حالا اینا که با هم متباینن، آیا به نحو عموم خصوص منوج با هم تباینن یا عموم خصوص مطلق؟ نفرماییم که تباین با اینها سازگاری نداره، چنانچه قبلا گفتیم تباین به نحو جزئی با عموم خصوص منوج و عموم خصوص مطلق سازگاری دارد. وقتی دو تا چیز عموم خصوص منوج باشن، از اون جهت افتراقشون با هم تباین جزئی دارن. اینجا هم که تباین میگیم، بیشتر انصراف در تباین جزئی دارد. لذا نکته این هست که در نسب اربع تباین مصداقی هیچگاه با مصادیقش، با اون اقسام دیگرش، با قسیم‌های دیگرش، اقسام نه قسیم دیگرشون جمع نمی شود، یعنی تباین مصداقی هیچ وقت با عموم خصوص منوجه مصداقی جمع نمی شود. ولی اگر توی مباحث مفهومی اومدین، تباین مفهومی می تواند با عموم خصوص منوجه جمع بشود. مثالش مثل الانسان و حیوانون، انسان و حیوان تباین مفهومی دارن. بازم میتونی بگی وقتی تباین مفهومی دارد آیا به نحو عموم خصوص منوجه، به نحو عموم خصوص مطلق هست؟ اینجا میگیم عموم خصوص مطلق هست. الانسان و حیوانون، حیوان اعم مطلق نه منوجه، یعنی هر حیوانی میتواند انسان باشد، غیر انسان هم میتواند باشد، ولی انسان اینجوری نیست که منوجه اعم از حیوانیت باشد. این تباین مفهومی که دارد آیا به نحو عموم خصوص منوجه هست یا مطلق؟ میگیم عموم خصوص مطلق هست دیگه. انشالله اون دقت ها رو دیگه توی مباحثات. و مرادهم بالاعم به حسب المفهوم، زیر مفهوم خط بکشیم، غیر از نسب اربع مصداقی هست. قبلا ما یه تباین، یکی از اقسام نسب اربع مفهومی رو خوندیم. چی رو خوندیم؟ فقط تباین رو خوندیم، تباین مفهومی رو خوندیم. بعدم اون تباین مفهومی اومدیم جلوتر مقسم برای نسب اربع قرار دادیم که خودش تباین مصداقی یکی از اقسامش بود. اینجا داریم چیکار میکنیم؟ اتساع میدیم این بحثمون رو، وسعت میدیم، سعه میدیم. میگیم آقا همینجور که تباین مفهومی داریم، اخصه به شما سلام چی هم داریم، مفهومی داریم، تساوی مفهومی هم داریم که اگر تساوی مفهومی هم باشه حمله اولی ذاتی میشه. و مرادهم بالاعم به حسب المفهوم غیر الاعم به حسب المصداق الذی تقدم الکلام علیه فی النسب، صفحه 109 که مفصل در مورد اینا بحث کردیم. فان الاعم، حالا خودش داره میگه این اعم دیگه به نحو مقسم که در نظر بگیرید، خودش میتونه مصداقی باشه و یا مفهومی باشه. فان الاعم قد، اینجا هم اعمی که مراد جدی مصنف هست اعم مطلق هست. نگرانم منوج و اینها رو اصلا در ذهن مفهوم مذکر نبوده. منوج مثل از ظاهق و ناطقون، نه مثل الانسان و حیوانون. الانسان و حیوانون مثال زده، ولی از ظاهق و ناطقون اصلا مراد جدی متکلم نبود. فان الاعم قد یراد منه الاعم به اعتبار وجودهی، بالاش بنویسین ای مصداقهی، به حسب المصداق که قبلا خوندیم. اعم گاهن اراده می شود از آن به اعتبار مصداقش در افراد الاخص و غیر افرادش، در بعضی افراد اخصه، در بعضی افراد اعم هست، لذا این میشه به نحو اعم مصداقی. کل حیوان بالقیاس علل انسان، مانند حیوان نسبت به انسان، این عموم خصوص مطلق، هر چی مثال زده عموم خصوص مطلق هست. کل حیوان بالقیاس علل انسان فهوال معدود فی النسب، که این شمارده شده در نسب اربع مصداقی. اما قسم دوم، و قد یراد منه الاعم به اعتبار المفهوم فقط، که این محل بحث ما هست، و گاهن اراده می شود از اون اعم بالمعن الاعم. همین چی گفتم که اعم بالمعن الاعم، خود اعم بالمعن الاعم میشه اعم مفهومی و اعم مصداقی. و گاهن اراده می شود از اون اعم منه و اعم بالمعن الاعم هست، اعمی که به اعتبار مفهوم هست، اعم مفهومی فقط. و ان کان، ان وسطیه، و ان کان مساویا به حسب الوجود ای المصداق، اگرچه اینها از جهت مصداقی با هم مساوی باشن، مثل خودش مثال میزنه کن ناطق بالقیاس الال انسان، ناطق اعم مفهومی از انسان هست. چرا؟ برای اینکه ناطق شیئون ماله و نطقه، شیئی که برای اون نطق هست، میخواد این انسان باشد و یا غیر انسان باشد، شمولیت دارد بر انسان و غیر انسان، میشه اعم مفهومی. به خلاف انسان، انسان نمیتواند شمولیت بر نطق و غیر نطق داشته باشد، لذا میشه عموم خصوص مطلق مفهومی. گرچه اینها از جهت مصداق انسان و نطق، اینها از جهت مصداقی با هم مساوی هستند، از جهت مصداق مساوی ولی از جهت مفهومی اینها اعم هستند. فان مفهومه انه شیء ما له نطق، برای اینکه مفهوم اون ناطقیت چیه؟ شیئی هست که برای اون نطق هست. من غیر الالتفات، یعنی چی من غیر الالتفات؟ یعنی به نحو لا به شرط. التفات یعنی شرط نکردیم. من غیر التفات الی کون ذلک الشیء انسانا او لم یکن، لا به شرط از انسان هست، میخوان این ناطق انسان باشد و یا غیر انسان باشد. اینا رو خوب توجه بکنید، از جهت وضع اینا رو انشالله توی کفایه رو بیشتر، حالا نه این مسائل رو ولی تو این وضع و استعمال و اینها رو توی کفایه و اصول خیلی بحث کردن. خوب دقت بفرماییم که مثلا ناطقیت رو که شما در نظر بگیرین از جهت وضعی، اون چیزی که واضح اونو گرفته بحث کرده، لا به شرط از انسان و غیر انسان هست، میتواند بر انسان و غیر انسان شمولیت داشته باشد وضعاً فی حد ذاته، ولی اگر این ناطقیت فقط انصراف در انسانیت دارد، برای اینکه در عالم خارج ما ناطقی غیر از انسان نداریم، این در مقام استعمال، مقام استعمال که ناظر به عالم خارج هست، غیر از مقام وضع هست که فقط واضح اونو لحاظ میکنه به نحو لا به شرط به انسان و غیر انسان. پس ناطق در مقام وضع اعم از انسان هست و غیر انسان، لا به شرط هست. ولی در مقام استعمال شما بخواید لحاظ خارج رو در نظر بگیرین، هر ناطق در انسان انصراف پیدا میکنه. این غیر از اون مفهوم انسان هست که در مقام وضع برای انسان و غیر انسان لحاظ شده است. فان مفهومه انه شیء ما له نطق من غیر الالتفات الی کون ذلک شیء انسانا او لم یکن، میخواد انسان باشه یا انسان نباشد، در مقام وضع بالاش بنویسین، در مقام وضع. و انما یستفاد کون ناطق انسانا دائما من خارج المفهوم، زیر خارج المفهوم خط بکشین، در مقام استعمال. گرچه این چی استفاده می شود از این ناطقیت انسانیت دائما، البته کجا؟ من خارج المفهوم. این دیگه مفهومن در ناطقیت انسانیت مأخوذ نشده است، یعنی انسان به شرط شی به ناطق نیست، ناطق به شرط شی انسان نیست در مقام وضع، در مقام مفهوم، بلکه در مقام وضع و مفهوم لا به شرط میخواد انسان باشه یا غیر انسان باشد. در مقام استعمال این چون فقط یک مصداق بیشتر نداره، فقط در انسان منصرف پیدا میکنه. آقا شبیه این بحث ما در مفهوم جزئی و مفهوم کلی هم خوندیم، مثلا واجب الوجود از حیث مفهوم و از حیث وضع کلی هست، ولی اگر در عالم خارج ما نگاه میکنیم یک واجب الوجود مصداق براش بیشتر پیدا نمی کنیم، این باعث جزئیت این مفهوم نمی شود. مقام وضع و مقام استعمال رو باید بینشون فرق بگذاریم. همینجور الان ناطقیت در مقام وضع کلیه، ما یست فعلا کثیرین، انسان و غیر انسان، گرچه یک مصداق بیشتر در عالم خارج براش نیست که همون انسان باشد. پس مقام وضع و از مقام استعمال باید مجزا کرد.
در مقام استعمال چه ناطق خواهد؟
بله دیگه، شما و الان که استعمال میکنین وقتی میگین هو ناطق یعنی چی؟ یعنی هو انسان، چون در عالم خارج هر ناطق انسان هست و هر انسانی ناطق هست، این در مقام خارج و مقام استعمال هست. ولی وضعاً وقتی واضح این ناطق رو میگیره وضع میکنه، میگه شیء ما له نطق، چیزی که دارای نطق باشد به نحو کلی، این بر انسان و غیر انسان قابل صدق است. عموم و خصوص مطلق دیگه داریم چه میکنیم؟ بله عموم خصوص مطلق، گرچه از جهت مصداقی و در مقام استعمال میشه بعد مساوی. تمام همین مخوام توضیح بدیم. و انما یستفاد کن و ناطق انسانا دائما، این دائما دائم مطلقه هست، حال بالاش می نویسین بعدا براتون مشخص میشه. دائما مطلقا توی موجهات، انواع موجهات در قضایا که می خونیم، یکی از این موجهات دائم مطلقی هست یعنی دائما مادام از ذات موجودن، که حالا اینا رو بعدن تو موجهات میخونیم، ولی این کلمه رو از اون موجهات گرفته، وام گرفته. خب فن ناطق به حسب المفهوم اعم من الانسان، حالا فافا نتیجه، بنابراین ناطق به حسب المفهوم در مقام وضع اعم مفهومی از انسان هست، و کذالک از زاهک، همچنین زاهک اینطور هست، گرچه از جهت مصداق اینها مساوی با انسانیت هستند. و ان کانا به حسب الوجود ای المصداق مساویین له، اگرچه اینها به حسب مصداق و وجود مساوی با انسان هستند. و ها کذا جمیع المشتقات، این زیرش خط بکشین، این کبرای بحث ما هست، همین بحثایی که گفتیم صغروی بود، این کبرای بحث ما هست. و ها کذا جمیع المشتقات لا يدل على خصوصیت ما تخال علی، همه مشتقات، اسم فاعل در نظر بگیرین، اسم مفعول، صفت مشبهه که اینها محمول واقع میشن در این حمله طبعی و وضعی ما، جمیع مشتقات دلالت نمی کند بر خصوصیتی که گفته می شود بر آن. حالا مثال میزنه، مانند ما وقتی که میگیم ناطق، جزء خصوصیات ناطق در مقام وضع این نیست که انسانیت درش دیده بشود، گرچه در عالم خارج این از جهت مصداقی با انسان مساوی هست، از جهت مفهوم و از جهت وضع این خصوصیت درش دیده نمیشه. خصوصیت یعنی به شرط شی دیده نمیشود، بلکه بدون التفات دیده میشود، یعنی به نحو لا به شرط. همین حرفا رو بعدن تو نحو میزنن اصولیون، که فعل ما اگر میگیم دلالت بر زمان دارد، نه به حسب الوضع، خود فعل به ما و فعل در مقام مفهوم هیچ دلالتی بر زمان ندارد، چنانچه همه نحویون میگن دلالت بر زمان دارد. اگر دلالت اونجا بخوای معنا بکنی، دلالت التزامی هست، نه دلالت تزمونی. جزء فعل زمان نیست، بلکه در مقام وضع اینو به نحو لا به شرط از زمان در نظر گرفتن. لذا فعل ماضی در مقام مضارع استعمال می شود، مضارع در مقام ماضی و بعضی وقتا مجرد از زمان، کان الله عالما، مجرد از زمان. اگر بگین در فعل زمان مأخوذ شده، یعنی شرط شده، اگر بگیریم فعل و تجرید از زمان بکنیم، باید مجاز رخ بدهد، در صورتی هیچ کس قائل به مجازیت این فعل که وقتی مجرد از زمان بشود نیست، نسبت به کان الله عالما هیچ کس نمیگه مجازه. لذا در مقام وضع فعل هیچ دلالتی بر زمان ندارد، از جهت خارج وقتی اینو استعمال میکنی انصراف در مثلا ماضیت پیدا میکنه، انصراف در مستقبل پیدا میکنه. این خیلی نکته مهمه هست که متاسفانه نحویون از این نکته مخفول ماندند. این تمام بحثی که اینجا مثلا در مشتقات میگیم که هیچ خصوصیتی بر اون متعلقش نمیکنه، در فعل هم همینجور هست که هیچ خصوصیتی در مقام وضع بر زمان نیست، مگر اینکه در مقام استعمال انصراف در یکی از اینها پیدا میکنه. و ها کذا جمیع المشتقات لا تدل، و این دلالت هم دلالت تزمانیه دیگه، میگه نه دلالت التزامی دارد. دلالت التزامی چی بود؟ یعنی چیزی که در عالم خارج اینها با هم ملازمه داشته باشن، ما علم به این ملازمه خارجی پیدا بکنیم. لذا اگر ملزوم و استعمال میکنیم، لازم هم کنارش استفاده بشه. مثل چی؟ مثل همون قند و چایی که با در عالم خارج اینها ملازمه دارن. وقتی ما میگیم قند، باید چایی رو بیاریم. دلالت التزامی هم گفتیم بالمعنل لازم بیانه، بالمعنى الاخص هست، که بعدا فصل آینده اینا رو مفصل بحث خواهیم کرد. همینجور در مشتقات، مشتقات مثلا ناطق شما که در نظر میگیرین در عالم خارج ملازم با انسانیت هست، لذا این ملازمه رو وقتی علم پیدا کردیم در عالم ذهن، ما گفتیم انسان یا ناطق ملزومش هم اراده میشود به دلالت التزامی. لذا این دلالت دلالته تزمونی معنا بکنیم، دلالت ندارد به نحو تزمونی، میگن به نحو التزامی که یک نحو خارجیت در این لحاظ میشود، اون دلالت اونجا ملحوظ هست. و ها کذا جمیع المشتقات لا تدل وضعا، لا تدل وضعا، اونم دلالت تضمنی، علا خصوصیت ما تقال علی، بر خصوصیتی که گفته میشود بر آن، مثل ناطقیت خصوصیتش مثلا انسانیت هست. این اگر انصراف در این پیدا میکنه در نب در مقام وضع، بلکه در مقام استعمال و در خارج. کس ساحل بالقیاس الی الفرس، مانند ساحل، اون آواز فرس رو میگن به شما هستانم ساحل، مانند ساحلیت نسبت به فرس. آقا ساحل در مقام وضع آیا به شرط شیء از فرس هست یا لا به شرط فرس؟
لا به شرط.
در مقام استعمال چی؟
به شرط شیء.
وقتی میگیم ساحل، انصراف در فرس پیدا میکنن. این دوتا مقام خیلی فرق میگذاریم. اینا به درد انشالله اصول کفایتون هم اینجور که داریم تقدیر میکنیم عام داریم، تا با اون ملاحظه هم یکم آشنا بشیم که بعدن اینها خالی و ذهن نباشید. ول باغم لل غزال، مانند آواز آهو برای غزال. باغم در مقام وضع لا به شرط از غزال هست، گرچه در مقام استعمال به شرط شیء از غزال هست. یه نفر از بیرون بیا با خارج کلاسش میگه اینا در چی میگن، همش انگلیسی شد برای وضعی. جانم باغم یعنی آواز غزال، اینا همون به معنای همون شیها و آواز اون حیوان هست، مثل ساحل. و ساده لل بلبل، یعنی آواز بلبل برای بلبل، در مقام وضع به نحو لا به شرط، در مقام استعمال به شرط شی. و الماشی لل حیوان، ماشیت هم همینجور هست، در مقام مفهوم و وضع اینها لا به شرط هست. حیوان میتونه حیوان باشه، ماشی میتواند غیر حیوان باشد، گرچه در عالم خارج این بخواد انصراف در حیوانیت پیدا میکنه. بله دیگه، وضع در مقام وضع و مفهوم، گرچه در مقام استعمال و خارجیت اینها مساوی با هم هستند، از جهت مصداقی با هم مساوی هستند، ولی در مقام وضع اینها اهم از متعلقشون هستند. اون دیگه به شرط لا، خوب سال قشنگی کرد، اسم دیگه به شرط لای از زمان هست، ولی فعل لا به شرط از زمان هست، به شرط لا. اون دیگه اسم درش نباید زمان رو مأخوذ بکنی، ولی فعل به نحو لا به شرطه، میتونی زمان رو مأخوذ بکنی، میتونی زمان رو مأخوذ نکنی.
چون در مارتش این دقیقه،
بله
در مارتش زمان هست
اونم هست. حالا اصلا در ماده چیزی باشه، ما داریم در مورد هیئتش بحث میکنیم، یعنی اون دیگه تخصصا خارجی، مثل یوم. یوم اگر دلالت بر زمان میکنه، مادتا دلالت بر زمان میکنه نه هیئتا، گرچه بعضیا گفتن اسماء مشتق مثل فاعل به هیئتهی دلالت بر زمان دارد. وقتی که میگین ضارب، یعنی الان ضاربه، به هیئتهی یا به مادتهی، به هیئتهی. فرقش با زمان چیه؟ بعضی اصلا اشکال کردن، بعضی از نحویون خودشون اشکال کردن که گفتن آقا این تعریفی که برای فعل انجام میدین مانع اغیار نیست. چرا؟ برای اینکه اسماء مشتق را هم شامل میشود. میگین که فعل چیزی هست که معنای مستقل و دلالت بر زمان داره. خب اسماء مشتق هم اینجوره، اسماء مشتق مثل ضارب هم معنای مستقل دارن، هم دلالت زمان بر حال دارن. اگر اینجوری بگیریم، کلاس بالاش بگیریم، اونجوری که نحویون میگیرن، بله خیلی اشکالات برشون وارده. این کتاب صرف آقای عرب خراسانی رو حتما بخونید، درسنامه صرف آقای عرب خراسانی رو حتما بخونید، اون صرفی که خونده خیلی ناقص هست. بعدن هم انشالله یک بازنگری که باید بکنید نسبت به مباحث نحوی، تو اصول بحث الفاظ رو که میخونین و توی منطق هم که داریم بحث الفاظ رو میخونین، اینا رو همه رو میتونین جمع بکنین، یه کلن یه صرف دیگه میشه، یه نحو دیگه میشه با یه نگاه دیگه. اینا رو بعدا جمع بکنین، خیلی دقائق ازش برمیاد. الان تمام این بحث های مشتقی که در اصول میخونن، نمیدونم با اصول چه خدشی باشه، که مشتق میگیم آقا این متلبس بالمبدا باشه، اگر متلبس بالمبدا در حال باشد حقیقت است، و اگر در ماضی و مستقبل باشد این مجازه. اینا همه بحث های نحوی هست که اگر در اصول هم بحث می شود به نحو استطرادیه، اینا رو تو نحو باید بحث بکنن که مشتق بالاخره چی شد. مشتق اگر مشتقات مثل همین اسم فاعل و اسم مفعول، وقتی که میگیم ضارب آیا این زمان درش معکوس هست یا نیست، اگر تلبس به مبدا پیدا بکن در زمان ماضیت، در زمان مستقبل و نحو حقیقت و مجاز هست، تو نحو باید بحث بکنن. یا مثلا بحثی رو که مرحوم مظفر گرفته توی اصول مظفر بحث کرده که معمولا کسایی که منطق رو اینجور نخونده باشن نمیفهمن، که یه بحثی داره که دلالت جنس بر اطلاق آیا به نحو لا به شرط مقسمی یا لا به شرط قسمی. وقتی جنس رو مثل انسان رو در نظر میگیرین، انسان شمولیت دارد، یعنی چی؟ کلی هست، کلی منطقی، ما یستاق علا کسی هست. حالا این شمولیت و اطلاقش آیا به شرط شیء از جنسیت هست؟ یعنی هر جا جنس استعمال شد به شرط شیء هست؟ نه، اشتباه هست. آیا به نحو به شرط لا هست؟ به این خیلی حرف سخیفیه، بگیم حیوانو بگیم اصلا شمولیت نداشته باشه، در جزئی فقط چی بکنه. آیا لا به شرط قسمی هست؟ که آیا میتواند با شمولیت جمع شود و با شمولیت جمع نشود، لا به شرط قسمی. یا به نحو لا به شرط مقسمی هست که اینو دیگه خدمت رو عرض نکردیم، چون اونجا میگن لا به شرط مقسمی هست. مجنس و اسما جنس رو که استعمال میکنیم مثل حیوان، اینها اگر اطلاق ازشون فهمیده میشود به نحو لا به شرط مقسمی. کجا باید بحث بشه؟ اینا تو نحو باید بحث بشه، گرچه اصول مظفر اونجا نزدیک یه آدمه که نزدیک 10-15 صفحه در مورد بحث میکنه و اینا همه مسبوق به مباحث فلسفی هستن. برای همین هست که میگم اصول مصفر بدون فلسفه نمیتوان خواند، حتما باید قبلش فلسفه بخونی. حالا اونجا اومد 15 صفحه بحث کرد، همه هم بحث های استطرادی هستن. تو نحو اینجوری بحث بشه؟ حالا تو نحو اصلا میشه اینجوری بحث کرد؟ که آقا اسم جنس رو که رسیدین نسبت به اطلاق آیا مرحب لابشت مقسمی هست یا لابشت قسمی؟ اینجور نحو باید خوند. هی بیافتی تو حاشیه سبان و فلان، اینها به نظر ما اینها هیچ فایده نداره. باید نحو یک دو خوند، مباحث الفاظ رو در اصول و در فلسفه و اینها که بخونی، یه نگاه کلی پیدا بکنی، بعد اصلا میبینی نحو یک انسباق دیگه پیدا میکنه، یه رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه، غیر از این چیزایی که اینها باختن. لذا میشه نحو تحلیلی و مفهومی. گرچه ما پارسال بعضی وقتا یه جایی داد میزدیم، میگفتن آقا شما دارین خرق اجماع میکنین، خیلی از اساتید اینا رو قبول ندارن. نه، همین جور هست که الان من دیدم که اساتید نخبه حوزه الان کتابایی در این زمینه دارن مینویسن. یکی آقای چی هست، آقای عصاری، که ایشون زبانشناسی، تخصص در زبانشناسی داره، کتاباش باید بیاد. و یه بنده خدا دیگه هم هست، اولون هم اسمشون یادمون رفته، ایشون هم جز نخبگان حوزه هست، توی قضیه داره کار میکنه. اینجوری باید نه بخون. خب بگذاریم از این. پس این اسم مشتقی هم که اینجا داریم بحث میکنیم، مشتقات در نحو باید بحث بشه که آیا این نسبت به اون متعلقش، مثلا ناطق و در نظر میگیریم متعلقش در حال مخارج انسان هست، این به نحو لا به شرط هست، به شرط لا هست، مقام وضع رو بگیریم از مقام استعمال اینها جدا بکنیم، اینا ظرایف داره که اصلا لا یفهمهم نحوی، اصلا نحوی چیزا رو نمیفهمه، چون متأسفانه نحوی که نوشته شده این سنیا که نوشتن، حالی سونیار ببینین چقدر با منطق. حالا من انشالله یک برنامه‌ای که دارم، سعی دارم که انشالله این کتابای منطقی که کلن هست بیارم سر کلاس از زمان ارسطو، این کتابا رو ببینیم هفته یه بار، یه تورقی بکنیم این آقا ارسطو هم چقدر چی کرده بر اساس همین تطور منطق. کتاب ارسطو، بعدا مثلا فارابی که خودش مثلا حرف رو گفته، یه نگاهی بکنیم. بعدا کسایی که مخالف هستن، مثلا ابن تیمیه که الان اینها خیلی همین وهابیون که گرفتن چه کردن، ایشون مثلا یه ردیه بر منطق نوشته، مثلا منطق رو قبول نداره. خب کسی که منطق رو قبول نداره، شما اگر بخواه باش بحث بکنی، اصلا منطقی میتونی بحث کنی؟ میتونی منطقی بحث کنی؟ اصلا اجتماع نقیزه اینشا قبول نداشته باشه، چجوری میخواه باش چی بکنی؟ باید اول مبناشو تو منطق بشناسی، جدونی چجوری باید بحث بکنی؟ معمولا این سونیایی که چی هستن توی منطق و اینها خیلی گیج شدن، بعضی ها ردیه نوشتن، اینها باید با کتابا آشنا بشیم. حالا اگر بشه یه مقاله هم در تطور منطق براتون بنویسیم که اصلا سیر فرایندش چی بود و فلان، اینها نیاز هست. الان همین بحث کلیات خمسی که ما میخونیم، این در منطق ارسطویی این کلیات خمس وارد نشده. اون چیزی که منطق ارسطو اینا رو مفصل انشالله تو همین بحث قبل از این کلیات خمس تمام بشه اینو بهتون میگم که در ارسطو 8 باب مطرح شد، 2 تا بابش رو بعدن اضافه کردن. یکی از چیزایی که اضافه کردن همین کلیات خمس ایساغوجی که فرفریوس گرفت اینو اضافه کرد، یا مثلا ابواب دیگه اینها آدم یه چیزی داشته باشه خیلی خوب هست. حالا این منطق قدیمه، باید توی این طول سال این ما امهات کتابا رو بیاریم یه تبرخ بکنیم، کتابا رو ببینیم. بعدا منطق جدید رو که میرسیم انشالله، منطق جدید الان خیلی کاربرد برای ما نداره، چون منطق جدید بیشتر در استدلالات اومده کار کرده، قیاس اقترانی و قیاس شرطی. الان توی دانشگاه ما منطق ریاضی خونده میشه، اونم ریاضی محض، منطق ریاضی میخونه که الان من کتابش بیارم همه فرموله، همه در مورد قیاس اقترانی حملی و قیاس شرطی بحث کرده، همون رو گرفتن چی کردن. انشالله تو بحث قیاس و اینها رسیدیم، یه منطق جدیدم باید آدم یه نگاه بکنه، همینجور سرمون نکنید تو کتاب، فقط منطق مزفر بخون. برای همین هست یه قدم منطق مزفر رو خوندن، آخرش هم بعدا میبینی هیچ فایده از منطق نبرده. هم منطق قدیم و تطورش ببینی چی هست، هم منطق جدید چی هست، هم وقتی بحث میکنیم مفصل بحث بکنیم، ناظر به مباحث فلسفی بحث بکنیم، اینجوری میشه که یه منطق درست حسابی در میاد. البته اگر شما اصلا چی مستمم مستعد باشه. و از تزه ذالک یظهر الجواب عن السؤال اول. بنابراین هنگامی که واضح شد به واسطه این بحثایی که کردیم، یظهر الجواب عن السؤال اول. سؤال اول در مورد چی بود؟ سؤال اول چی بود؟ نگاه نکنید به کتاب. یک مثال نقص آورده بود، مثل الحیوانو انسانون، انسان نه ذاتی برای حیوان هست و نه عرضی. در صورتی شما گفتیم هر ذاتی و عرضی باید محمول واقع بشه، بعد میگیم آقا ما اگر گفتیم هر ذاتی و عرضی محمول واقع میشه، بعد در حمله طبعی هست نه حمله وضعی. شما اون مثالی که بردیم حمله وضعی هست، الحیوان و انسانان حمله وضعی هست، تخصصا از بحث ما خارج است. و اذا تزه ذلک، هنگامی که این مطالب برای شما واضح شد، یظهر جواب اذا، یظهر الجواب عن سؤال الاول، ظاهر میشه و جواب از سؤال اول، لان المقصود من المحمول فی الکلیات الخمسه المحمول بالتعب محلای و الف و لام افاده حصر، لان المقصود من المحمول فی الکلیات الخمسه، اسم انم مقصود خبرش المحمولو، المحمولو به تب، مقصود از محمول در کلیات خمس فقط و فقط محمول به تب بود، محلای و الف و لام. میتونیم بگین چی؟ هو المحمولو به تب. خوب بود ضمیر فصل هم میآورد. چرا؟ برای اینکه مبتدا و خبر وقتی معرفه میشه شأنیت داره که ضمیر فصل. لا مطلقا، نه به نحو مطلق که حمل طبعی و وضعی را شامل بشود. خب این آلم که الحمدلله حمل اولی و شایع رو خیلی براتون تطبیقاتشون کردیم، گفتیم که فرق هست بین این حمل اولی و حمل شایعی که اینجا مطرح میکنیم و حمل اولی و شایعی که در قبلا در تحت عنوان و معنون مطرح کردیم. اونجا حمل اولی و حمل شایع به عقد الوضع بود که قید برای موضوع قرار میگیره، مثل الانسان و بالحمل الاولی ای مفهومه مفهوم الانسان، الانسان بالحمل الشایع بالحمل الشایع ای مصداق، یعنی مصداق الانسان. اون یک بحثی بود که متاسفانه خیلی ها میخونن میبینیم که هنوز حمل اولی و شایع عقد الوضع و عقد الحمل رو فرق نمیگوزن، میگه آقا این همون بحثا هم اونجا هست. اینجا بحثی که میخونه حمل اولی و حمل شایع به عقد الحمل، یعنی قید برای محمول واقع بشود. مثلا الانسان بالحمل الاولی حیوان و ناطق بالحمل الاولی، معنا کنیم یعنی مفهوم الانسان حیوان ناطق است به نحو اتحاد مفهومی. حمل اولی به عقد الحمل یعنی اتحاد مفهومی، اتحاد مفهومی. اینها در عالم ذهن یکی باشن، در عالم ذهن یکی باشن، ولی حمل شایع یعنی در عالم خارج یکی باشن، در عالم ذهن اینها از هم مفارق هستن. اما نکته که معمولا از این هم غفلت میکنن، آقا حمل اولی اعم از حمل شایع هست، نه متباین با حمل شایع. یعنی چه؟ یعنی هر حمل اولی هر هم حمله شایع هست. هر چی که اتحاد مفهومی داشته باشد به طریق اولا یا به قول اصولیون علل فهوا، اینها اتحاد مصداقی با هم دارند. مثل الانسان و حیوان و ناطق، وقتی حیوان ناطق با انسان در عالم ذهنی یکی شد، در عالم خارج هم انسان با حیوان ناطق به طریق اولا یکی خواهد شد. پس حمل اولی حمل شایم هست به دلالت تزمونی، نه به دلالت تطابقی.
حمل شایم حمل اولی بله. هر
حمل شایی
تو حمل اولی هست، ولی هر حمل اولی تو حمل شایی نیست.
بله، هر حمل شایی حمل اولی هست نیست، هر حمل اولی حمل شایع است.
نه اصلا شما گفتید که حمل اولی اهم آره. حمل شایع است.
بله بله درست میفهمید، حمل اولی شامل حمل شایع می شود. عموم خصوص کارو قاطیمون کردیم. حمل اولی گفتیم آقا اتحاد مفهومی و اتحاد مصداقی دارد، خب یعنی حمل شایع هم شامل می شود. بعد دیگه اهم همین چیزی که گفتیم دیگه. حمل اولی گفتیم اتحاد مفهومی و اتحاد مصداقی دارد، لذا اهم از حمل شایع می شود که اتحاد مصداقی دارد. یعنی هر حمل اولی حمل شایع هم هست، هر حمل اولی حمل شایع هم هست دیگه، اتحاد مصداقی هم داره.
حمل شایع استاد به شرط لای از اتحاد مفهومی
مگه نیست؟ هر حمل شایع هر حمل شایع اولی که نیست، هر حمل شایع که اتحاد مفهومی نداره. متوازی
من چون حمل شایع به شرط لای از اتحاد مفهومیه. وقتی به شرط لای از اتحاد مفهومی باشه
درسته، او حمل شایع هست. حمل شایع به شرط لای از اتحاد مفهومیه. اما حمل اولی هم اتحاد مفهومی دارد هم اتحاد مصداقی، یعنی حمل شایع هم در خودش دارد.
حمل
شایع دیگه نمیدونم، اما هر حمل اولی شده کشیم از بس بدیهی هست. بس
وقتا
آقا یه حمل اولی که
اتحاد مفهومی
و مصداقی دارد، میگیم هر حمل اولی در خودش حمل شایم دارد، حمل شایع که فقط اتحاد مصداقی هست. لذا هر هم شایع هم اولی نمیشه نتیجه بگیریم. چرا؟ برای اینکه هر هم شایع هم اولی نیست.
نیست
دیگه. اصلا اون خصوص
مطلق
حتی خصوص مطلق هم نیست. آقا اشتباه کردید.
اون هم
استاد ما خواهد
بگیم آقا بگین مغالطه رو بگین کجا
استاد ما بگیم استاد وقتی بگیم حمله شایع اتحاد مصداق داره، مصداق خودش ناظر به مفهوم هم هست.
آقا فرق هست بین نسب اربع مفهومی و نسب اربع مصداقی. اینها از جهت مفهومی، خوب دقت بکنید اینجا که آدم بعضی وقت اشتباه میکن، از جهت مفهومی حمل اولی اعم از حمل شایع هست از جهت مفهومی، ولی از جهت مصداقی اینها گرچه شاید متباین با هم باشن، اصلا متباین از هم هست. مثلا یه مثال براتون بزنم، مثل الانسان و حیوان و ناطق، یا الانسان و ذاهب این بلهم حمل اولی، اینم بلحمل شایع. خب الانسان و حیوان و ناطق بلحمل اولی و الانسان و ذاهب بلحمل شایع، از جهت مصداقی اینها متباین یا مخصوص منوج هم یا مخصوص مطلق؟ از جهت مصداقی هیچ حمل شایع حمل اولی نیست از جهت مصداق، ولی از جهت مفهومی که در نظر میگیریم هر حمل اولی حمل شایع را از جهت مفهومی شامل میشه، چون هم اتحاد مفهومی دارد و هم اتحاد مصداقی.
به دلالت تزامنی حمل اولی حمل
شایع از مفهومی. بله دیگه
یکی از اتحاد مفهومی اگه غیر برای حمل اولی باشه اصلا نمیتونم با اون مصداقی آن باشه، چون که دوستی جدا میشن دیگه، هیچ وقت نمیتونه حمل شایع
هم
از حمل اولی
باشه.
اتحاد مفهومیه،
هم اتحاد مفهومیه هم اتحاد مصداقی در حمل اولی. خب ولی حمل شایع فقط اتحاد مصداقی هست و به شرط لا از اتحاد مفهومی هست. خب حالا از جهت مفهومی کدوم اعم شد؟ حمل اولی اعم است از جهت مفهومی، مصداقش رو در نظر نمیگیریم. هر حمل اولی میتونه حمل شایر هم در بر بگیره از جهت مفهوم، گرچه از جهت مصداق اینا متباین باشن، بعضی وقتا عموم خصوص منوش هستن، کاری نداریم. در صورتی که حمل از جهت مصداقی در نظر بگیریم، هیچ حمل اولی حمل شایع نیست از جهت مصداقی. نسب اربعه مصداقیشو در نظر بگیریم، اینا متباین هستن. ولی از جهت مفهومی که در نظر بگیریم، عموم خصوص مطلق مفهومی هستن.
درست است، مفهومی اون متحد باید اتحاد باشه، این باید عدم اتحاد باشه.
خب ما میگه حمل اولی هم از حمل شایع هست.
اتحاد عدم از عدم اتحاد میشه. درسته اینو مصداقاً یکی هست.
خب
یعنی هر چیز بله از نظر یعنی من اتحاد مصداقی در جهت اتحاد مصداقی
بله. خب یه چیزایی حمل اولی دارد که حمل شایع ندارد، یعنی عام میشود. در جهت اتحاد مصداقی با هم مشترک هستند، این مساوی. اما حمل اولی چیزی را دارد که حمل شایع ندارد، اون اتحاد مفهومیه. بذار میشه چی؟ مثلا آقا همون انسان و ناطق از جهت مصداقی
ندارد نیست، اونجا
باید
عدم اتحاد.
بله دیگه، مثل مثالی که تو این چیز دادی،
اتحاد با اتحاد جمع نمیشه که تو با شمولیت داشته باشه.
خب نه، باید هم جمع میشه. اصلا عموم خصوص منوج مطلق یعنی همین. ما الان مثالی که برای چیز دادیم، مثل انسان و زاهک، میگفتیم زاهک اعم مفهومی از انسان هست، لذا حملش حمل طبیعیه. درسته؟ یعنی آقا زاهک ما له شیء ما له زهک، چیزی که دارای ذکر باشد، میخواد این انسان باشد یا انسان نباشد. در اون جهتی که انسان نیست و انسان اصلا نمیتواند اونجا بیاد، این میشه اعم مفهومی. همینجور در مورد حمل اولی و حمل شایع بحث بکنیم. حمل اولی اعم مفهومی از حمل شایع هست، یعنی اتحاد مصداقی رو که میگیره نه، از این جهت مساوی هستن. ولی حمل شایع در چیزی محسوب میشه که دیگه شمولیت ندارد، ولی حمل اولی شمولیتش بیشتر از حمل مصداقی است. اونم در چی هست؟ در اتحاد مفهومی. دیگه تو مباحثات به نظر میسته الانم شاید ذهنم چی شده باشه. بعضی وقتا آدم وجدان شبهه میگن درک بدیهیات هم که نمیشه. اولش میخوندیم 5 تا از چیزا باعث این هست که حتی ما بدیهیات هم نفهمیم. یکی وجدان شبهه هست، حالا یکم شبهه اومده، شاید این بدیهی هم الان درک نشه. ولی این چیزی الان ارتکاز ذهنی میگه اینه که از جهت مفهومی اینا عموم خصوص مطلق و از جهت مصداقی به نحو متباین هستن. خب بله، دلالت تزمونی هم بگیم به دلالت تطابقی هم میشود، گرچه اینها ذکر نکردن، گرچه اینها ذکر نکردن، منطقیون و فلاسفه اینو دیگه مفروغون ان گرفتن، مفروغون ان گرفتن. یعنی آقا حمله اولی رو میتونستن بگن هر چیزی که اتحاد مفهومی و مصداقی داشته باشد به دلالت تطابقی گرد. این اون تزمونی چی اینا دیگه بذار به من تعبیر باید چی بشه. خب آقا یه نکته هم یادداشت بکنی، این خیلی مهم هست، حالا بعدا تطبیقش بماند انشالله. صفحه بله رحیق مختوم جلد 2 صفحه 323، رحیق مختوم جلد 2 صفحه 323. آقا لن اینو بحث میکنه که ما چرا انواع هم داریم، حمل طبعی، حمل وضعی، حمل شایع، حمل اولی، حمل مباطات، حمل اشتقاق. لمشیه، لمیتشو داریم بحث میکنیم از صفحه 123. آقا شما میدونین که در حمل، این از بیرون بگیم تا این دکتر میگم که انشالله خوب جا بیفته، حمل گفت چنانچه خود مرحوم مظفر هم اشاره میکنه، یک اتحاد و ما میخوایم و یک مغایرت و ما. از یک جهت باید اینا مغایر با هم باشن، اگه مغایر نباشن که حمل میکنیم. مثل انسان، خود انسان دیگه نمیگیم ال انسان و انسانون، البته بعضی جا میگیم یک مغایرت اعتباری برایش باید لحاظ بکنیم که انشالله فردا توضیح خواهیم داد. از یک جهت اینها باید موضوع محمول با هم مغایر باشن، بعضی از یک جهت متحد با هم باشن، یا متحد نباشن که اصلا حمل میشن. یه اتحاد و مایم هم بین اینها باید لحاظ بشود. حالا یه اتحاد از کجا میاد؟ اتحاد آقا فرمودن فلاسفه وحدت مسابقه با وجوده. هیچ اتحادی در ماهیات نیست، ماهیات رو به ماهی و ماهیات در نظر بگیرین هیچ اتحادی با هم ندارن. مثل اینکه شما مفهوم انسان به ماه و منسون مفهوم انسان در نظر بگیرید و ناطق، انسان برای خودش یه چیزی هست، ناطق هم برای خودش یه چیزی هست، تباین مفهومی دارن. هیچ وقت دوتا مفهوم به ماه و مفهوم بر هم حمل نمیشوند. لذا یکی از ادلهی که صدرا میاره میگه آقا اگر ما قائل به اصالت وجود نباشیم هیچ چیزی رو بر هیچ چیزی نباید حمل بکنیم. حرف بسیار بلندیه. این وجودی که باعث میشه ما بعضی چیزها رو بر هم حمل بکنیم. میگه نه ماهیت اگر بنا باشه اسید باشه، چنانچه فلاسفه فرمودن ماهیت مسار الکسرات هست، یعنی خواستگاه کسرات. ناطق غیر از انسان، انسان غیر از ظاهر، اینا مسار الکسرات هستن که هیچ بچه اتحادی در ناطقیت و در انسانیت از جهت مفهومی یافت نمیشود. چرا میگن الانسان ظاهقون، الانسان ناطقون؟ برای اینکه از جهت وجودی اینها وقتی با هم مرتبط شدن اون وحدت و ما راه پیدا میکنه. حالا اگر این وحدت که از جهت وجود سریان پیدا میکنه در مفاهیم اگر شدید و ضعیف باشه، انواع حمل رو برای ما درست میکنه. یعنی وجود هست که به واسطه شدت و ضعفش ما میگیم بعضی وقتا هم در اولیه و هم به شایع هست. حالا اینو بنویسین تا انشالله روش تعامل میکنین، انشالله بیشتر هم توضیح دادیم. به جهت تشکیک در وحدت، به جهت تشکیک در وحدت حملهای گوناگون داریم. به جهت تشکیک در وحدت، وحدت هم اینجا بنویسیم، وحدت مساوق با وجود است. وحدت مساوق نه مساوی، یعنی از همون جهت که شما وجود انتظام میکنیم وحدت انتظام میکنیم. بله به جهت حال اینا بلا شبهاتی پیش میاد که میگن آقا فلاسفه میگن وجود یا کثیر یا واحد هست، در صورت یه طرف میگیم وجود مسابق با وحدت هست، کثیر نباید باشه دیگه. بعدا میگیم ما وحدت عام داریم، وحدت خاص داریم، اونها دیگه توی کلاس نیست. به جهت تشکیک در وحدت حملهای گوناگون داریم. وحدت هم که مسابق با وجودی، یعنی به جهت شدت و ضعف در وجود ما میگیم حمل اولی داریم و حمل شایع داریم. اگر شدت وجود بیشتر بود، یعنی هم وجود ذهنی رو در بر گرفت، هم وجود خارجی رو در بر گرفت، اینا اتحاد در وجود ذهنی و وجود خارجی داشتن، میگه حمل اولی. ولی اگر فقط این در وجود خارجی اینها با هم متحد بودن، میگه حمل شایع. این شدت ضعف، لذا اینه که بعدا انشاءالله اشاره میکنیم که اگر موضوع به حمل شایع باشد، نمیتوانند محمول به حمله اولی باشد، چون این شدت وجودش که کم میشود یه مباحثی داره. و صلی الله علی محمد و آله.